تشکر میکنم از دعوتی که از من به عمل اومد. امیدوارم که صحبت ها مثمر ثمر باشه و میخواستم فقط این توصیه رو بکنم، چون ما به هر حال هر سال مردم رو در کنار خودمون میخوایم که به ما کمک بکنن. با بحث صرفه جویی بالاخره تابستون رو در پیش داریم، حالا با توجه به شرایطی که تو کشور اتفاق افتاده و هم کمبود بارش داریم، از طرف دیگه ممکنه دما در واقع افزایش داشته باشه و اینها. من مثل هر سال در واقع از هممیهنان میخوام که تو بحث آب شرب ما رو همراهی بکنن و بتونن با صرفه جویی که تحت در مقدور در واقع امکان پذیر هست این کار رو انجام بدن و کمک کار وزارت نیرو توی بخش آب شرب باشن.
خانم شما همیشه یه چیزی در رسانه پیگیری کردیم، یه جور نظارت میدانی که برای حالا چه برداشت‌های بی‌رویه و چاه غیرمجازه، چه برای متأسفانه مواردی که می‌بینیم هنوز هم یه دی جدی نمی‌گیرن. آب شرب با اون هزینه‌ای که برای تصفیه‌اش هست و آبرسانی هست و شیوه‌های آبرسانی هست به منازل مسکونی، حالا فرق نمی‌کنه ادارات، وزارتخونه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای مختلف، می‌بینیم که خیلی متأسفانه مصرف نادرست، بیرویه، حتی در اوج فصل گرما. یک همچین گشت هایی، یک همچین نظارت هایی که بخواد بازدارنده باشه برای چنین رفتاری، یه همچین برنامه ریزی هست از طرف وزارت نیرو؟
حالا من تا جایی که اطلاع دارم گشت برای این موضوعات نیست. خب حالا ما سعی میکنیم با بخشنامه ها یا مصوباتی که میگیریم که مثلا آبیاری فضای سبز، حالا چون به هر حال مثلا شهرداری ها بحث فضای سبز شهری رو دارن و اینها رو بیان در واقع کنترل بکنن، زمان آبیاری ها رو تغییر بدن یا مثلا منابع پساب مثلا استفاده بکنن، اینها این بحث الگوی مصرف هست و در واقع بحثایی هست که توی حالا قانون بودجه نوشته میشه که برای مشترکین پرمصرف در واقع یه سری چیزهایی رو در نظر بگیرن که اون حالت بازدارندگی رو داشته باشه و بتونن کاهش مصرف رو نهادینه بکنن. ولی من در مورد شرب قاعدتا بحث حوادث و اینها رو میدونم که وجود داره، ولی بحث گشت و بازرسی رو تو بحث آب شرب بعید میدونم که وجود داشته باشه. این که حالا خونه به خونه که خب واقعا امکان پذیر نیست،
بله.
همچین کاری درست هم نیست و بالاخره از لحاظ قانونی هم امکان پذیر.
البته بحث ورود به منازل نیست و واقعیتش در سطح شهر که شما تردد میکنید خیلی وقت میبینید متاسفانه حالا مدیریت آپارتمان های مختلف، سرایداری، همینطوری ما میبینیم که در سطح شهر داره شستشو خودرو اتفاق میفته، باغچه است که کنار چیزه، یا اینکه این شلنگ آب بازه، نمیدونم پیاده رو دارن با شستشو میدن. از این دست مسائل هست که مثلا شهرداری برای خودش تخلفاتی که میبینه، سد معبر و مسائل اینچنینی داره ناظرینی رو. و حال اینا فکر میکنم که تأثیر میتونه داشته باشه و بی تأثیر نیست. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر جعفری عزیز. امکان این گفتگو رو بر ما در رادیو سلامت فراهم کن، ان شاء الله بتونیم همکاری بیشتر داشته باشیم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار
شما. قربان شما. خدا نگهدار. خدا.
خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه به این برنامه گوش کردید. با امید به سلامت همه شما شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
سلام، من ملک تهرانی هستم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. من در بخش دیالیز بیمارستان طالقانی دارم دیالیز میشم که پرسنل خیلی خوبی دارن، منتها یه مقدار دستگاه ها اذیت میکنن ما رو.
چی شد که شما دیالیزی شدین خانم تهرانی؟
من در اثر فشار خون بالا که متوجه نمیشدم، بعدم یه مقدار ژنتیکی بود، چون من برادرم هم دیالیز میشد، البته اون کلیه گرفت، ولی به خاطر رعایت نکردن بعضی مسائل متاسفانه فوت کردن. بعد دیگه دکترم به من گفتن که شما مشکلتون مشکل ژنتیکی هست، ولی خب فشار خونم هم خیلی تاثیر داشت. حالا دیگه اگر یه کلیه پیدا بشه، کسی پیدا بشه که از خود گذشتگی بکنه، خب خیلی بیشتر از این مشکلات ما راحت میشیم. و امیدوارم که همه بدونن که این کار یک کار انسانی است. اگر کسی رو داشتن که مرگ مغزی شده بود و خواستن چیزی اهدا بکنن، خداوند همشون رو میامرزه. خیلی هم خانوادهشون محترم میشن و
در حقیقت این خانواده ها خانم تهرانی ایثارگرن که اعضای عزیزشون رو اهدا میکنن به افراد نیازمند.
دقیقاً اینا ایثارگر هستن. من خودم عضو کانونی هستم که پیوند ریه میکنم در بیمارستان مسیح دانشوری. خب هر سالم یه جشنی میگیریم، پزشکا رو دعوت میکنن.
پس شما یکی از سفیران اهدای عضوم هستین؟
والا نه، ولی کمک میکنم بهشون. هنوز چون من زیاد سالم نیستم، سنم هم بالاست، ولی کمک میکنم از نظر
فرهنگ سازی
و جشنهایی که دارن، مراسمی که دارن، اونجا کمک میکنیم. به هر حال یک کار انسانیه دیگه.
درود بر شما. هر خانواده عزیزی رو روی تخت بیمارستان داری که دچار مرگ مغزی شده، بتونه اعضای عزیزش رو با رضایت اهدا کنه و افراد نیازمند و بیمار به خانواده های خودشون با این اهدا برگردن.
دقیقا شما درست میفرمایین. خیلی مهمه که یاد بگیرن این فرهنگو که اگر یک کسی از خانوادهشون مرگ مغزی شد، فرق نمی کنه بزرگ کوچیک هرچی، بتونن عضو اهدا کنن و چند نفر رو نجات دهن.
خانم تهرانی، برای شما آرزوی سلامت داریم، امیدواریم به زودی یک کلیه هم بتونین دریافت کنین و از این به هر حال رنجی که چندین روز در هفته میکشید و برای دیالیز تشریف میارین بیمارستان طالقانی نجات پیدا کنین.
خیلی ممنون از لطفتون و خیلی خوشحالم از این که شما هم پیگیر این مسائل هستین و انشالله خداوند به شما هم اجر بده.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو، اهدای زندگی.
گاهی وقتا صداها ما رو به اشتباه میندازن. صدای ضربان قلب برای فردی که دچار مرگ مغزی شده عادی به نظر میرسه، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که همه این صداها به خاطر دستگاهی که به فرد متصل هستن شنیده میشن و متاسفانه موندگار نخواهند بود. این حقیقت اونقدر تلخه که ما دلمون میخواد خودمونو توی این صداها غرق کنیم. ساعتها و روزها به این صداها گوش بدیم، ولی در آخر هیچ اتفاقی نمیفته و این صداها کم کم قطع میشن.
من متاسفم اون لحظه مالیوله نداشتیم و چند تا زدم تو برگی فرستادم، برگی نسخه که از آزمایشگاه بگیم خدمه رو فرستادم، یه چند تا گرفته. بعد این فردا برای فردا یه گان بپوشه آماده اوار باشه، شه به محل جرایی فرض زدم این توسط رزم باید پر بشه.
گفتگوی دو تا از پرستاران بخش اهدای عضو بیمارستان طالقانی رو میشنوید که با یکی از این پرستاران صحبت میکنیم.
کارش چیه؟ یه رضایت الان خود میخوای بفرستین آزمایشاشو؟
میفرستم. ببین فقط محل عمل تو با شیف کنی امشب. خب میدونی
شه؟ بیمو تمیز کن. آره. شکمتو بیمو تمیز کن
کلن. ببین از شکم تا زانوت کلن مرتب باشه.
مجیده
بزن
تو سیستم اگه تنبا تزجیله نمیگم. آره خب
باشه. از شکم تا زانوت باید تمیز باشه، مرتب باشه.
خب دیگه چیزی که نه
بعد دوازده شب به بعدم امپیو باشه.
درن که اصلا نباید چیزی بخوره، اصلا چیزی نمیخوره.
با یکی از پرستاران بخش صحبت میکنیم. سلام.
سلام،
خسته نباشید.
ممنون، مرسی، متشکرم.
یه توضیح برامون میدین که مراقبت از بیمارانی که در بخش اهدای عضو هستن چگونه است و چگونه باید با سر باشون رفتار کرد؟
پیوند اعضا یه بخش بسیار حساسیه که مریضای پیوندی رو میخوابونن و اینکه مراقبت ازشون هم خیلی مهمه. بعد مریضی که داخل بخشه، یکی که همراه نباید داشته باشه، اگه همراه باشه باید گانو اینا بپوشه در کنار مریضش باشه و مریض بسیار حساسیه. پرستارم که میاد بالا سرش مهم نیست که گان داشته باشه، ولی باید لباسش و همه چی مرتب باشه. اینجا محلول ضد عفونی داریم، دستتو باید حتما ضد عفونی کنی. البته خب ایشون هم مریض پیوندیمون نیستن، ولی خب در کل مراقبت از مریض خیلی مهمه و همه این قوانین رو باید رعایت کنی.
خیلی ممنونم از شما. در طول روز چند ساعت کار میکنی؟
من راستش الان 20 ساعت، از الان ساعت 1:30 اومدم تا فردا 7:30 صبح.
خب تا حالا شده خسته بشی و با مریضا بدرفتاری کنی؟
نه اصلا، واقعا کارمو خیلی دوست دارم و از اینکه در کنار مریضام خیلی خوشحالم.
متشکرم از شما. خودتون رو معرفی میکنی؟
من محمدنیا هستم.
خانم محمدنیا یکی از پرستاران صبور و جوان بخش اهدای عضو بیمارستان طالقانی.
ممنون، قربان شما، خدا نگهدار.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
سلام، من ماندانا سپر هستم، یکی از بیماران دیالیز بیمارستان طالقانی. ضمن اینکه میخوام بگم که خب چه مراتبی رو طی میکنم، هفته 3 روز دیالیز میشه. خب دیالیزم کار آسونی نیست، یه مقدار برای ما مشکله. اینجاست که میخوام خواهش کنم از کسایی که میتونن اهدای عضو بکنن این کار رو انجام بدن، تا اینکه خب بیمارانی مثل ما بتونن به سلامت برگردن. و هر حال اون چی که برای من مسلمه اینه که همکاری و همیاری خیلی مهمه تو زندگی انسان ها و من امیدوارم که رادیو سلامت که این کار رو انجام میده کمک بزرگی میکنه که ملت بیشتر در جریان مشکلات دیالیزی ها قرار بگیره. اما اینو بگم که من علت دیالیزی شدنم چیه. یک، خب همان چون دیابت داشتم و فشار خون البته در حدی نبود که منو افا بندازه و دیالیزی، من دچارش رو که عصبی بدی شدم، چون قبل از اون حتی آزمایش های هسته یک کلی هم کرده بودن مشکلی نداشت، ولی به علت یکی دوتا شو که عصبی که برام پیش اومد دچار دیالیز شدن شدم. و دیگه حالا هم که پی در پی عرض کردم هفته 3 روز باید بیام، و استفاده کنم از دستگاه دیالیز که شاید 10% از کار کلیه رو برای من میکنه. یعنی نمیتونه بیشتر از اون این دستگاه به کلیه ما کمک کنه. ضمناً یه خواهشی میخواستم بکنم، امیدوارم این اتفاق برای کسی نیفته، ولی اگر که بیماری در اثر حالا تصادف، حالا مرگ مغزی، هر مطلبی که باعث فوت اون طرف شد، لطف کنن اهدا کنن اعضای بدنشونو، و این خیلی کمکه. میدونین یک نفر که دچار مرگ مغزی باشه چند نفر رو میتونه نجات بده، چقدر ممکنه کمک کنه، چند عضوش ممکنه اهدا بشه و باعث ابقاء زندگی اون افراد دیگه بشه.
ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
یک نفر دارد که دست و پای دائم
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
من فتاح زاده هستم، مدیر مسئول هفته‌نامه سلامت. احساس میکنم که موضوع پیوند و اهدای عضو در ایران موضوعی که روز به روز مردم دارن بیشتر بهش اقبال و توجه نشون میدن. مردم اهمیت این موضوع رو درک کردن، مردم نوعی انسان دوستی و نو دوستی در این مسئله به نمایش گذاشتن که جای قدردانی و تقدیر داره. فکر میکنم به هر حال بخش های قابل ملاحظه از مردم رو بایستی اهمیت این کار رو براشون بازگو و بازنشر داد. امیدواری ما اینه که با فعالیت های فرهنگی و فعالیت های رسانه‌ای که در موضوع اهدای عضو صورت میگیره، اهمیت این کار و ضرورت اون بیش از پیش برای آحاد مردم آشکار بشه. واقعا من این آمار تکان دهنده رو که پارسال حدود 7000 مورد اهدای عضو در زیر خاک دفن شد و ما نتونستیم از این استفاده بکنیم، وقتی میشنوم احساس میکنم که خیلی جای کار وجود داره. بالاخره 7000 نفر میتونستن از این موضوع استفاده کنن و برای ما به نظرم میرسه هر یه عضوی که قابل استفاده باشه و هر نفسی که در تن کس دیگری ادامه پیدا بکنه زی قیمت و زی وجود و زی نفع هست. تشکر میکنم از مردم عزیزمون، از جامعه پزشکی که به هر حال تا همین الان هم خوش درخشیدن. مردم واقعا تو موضوع اهدای عضو واقعا خوش درخشیدن، این جای قدردانی و سپاس داره و کماکان امیدوارم به این قدم خداپسندانه‌شون ادامه بدن.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
برگی از تاریخ.
امروز پنج شنبه چهارم آبان 1402 خورشیدی است. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به بانو دکتر طاهره صفارزاده. مناسبت این گفتار 15 سال درگذشت محقق و مترجم دکتر طاهره صفارزاده است. آگاهی مختصر از تاریخ ادبی فرهنگی معاصر و دانستن رؤوس رویدادهای ترجمه قرآن کریم به زبانهای خارجی به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. پانزده سال پیش در چنین روزی در سال 1387 بانو دکتر طاهره صفارزاده، شاعر، نویسنده، محقق و مترجم قرآن کریم به درود زندگی گفت. طاهره صفارزاده در سال 1315 در سیرجان زاده شد. در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و تحت تکفل مادر بزرگش که چشم پزشک و شاعر بود قرار گرفت. در 6 سالگی تجوید و قرائت قرآن را در مکتب خانه زادگاهش فرا گرفت و در 13 سالگی نخستین شعرش را به نام بینوا و زمستان سرود و به پیشنهاد دکتر باستانی پاریزی که آن زمان از دبیران دبیرستان بهمنیار بود، از رئیس آموزش و پرورش استان کرمان یک جلد دیوان جامی هدیه گرفت. صفارزاده پس از پایان تحصیلات متوسطه در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز دانشنامه لیسانس گرفت. سپس در تهران در اداره نگارش، ترجمه و ویراستاری شرکت نفت مشغول به کار شد. او برای ادامه تحصیل به انگلستان و سپس به آمریکا رفت و در آنجا در رشته نقد تئوری علمی در ادبیات جهان به تحصیل پرداخت و موفق به دریافت دانشنامه دکتری شد. دکتر طاهره صفارزاده پس از بازگشت به ایران در سال 1349 در دانشگاه ملی شهید بهشتی به تدریس مشغول شد. وی را پایه‌گذار آموزش ترجمه در ایران می‌دانند، زیرا ترجمه را به عنوان یک دانش در کارگاه نقد علمی ترجمه در دانشگاه‌های ایران بنیان نهاد. دکتر صفارزاده در سال 1355 به دلیل نوشتن شعر مقاومت دینی و امضا نکردن برگه عضویت اجباری در حزب رستاخیز از دانشگاه اخراج شد. او در دوره خانه نشینی تمام وقت خود را صرف خواندن تفاسیر و مطالعات قرآنی کرد که حاصل آن سالها بعد در ترجمه قرآن کریم به فارسی و انگلیسی جلوه نمود. از این رو به افتخار عنوان خادم القرآن نائل آمد. دکتر صفارزاده در سال 1371 از سوی وزارت علوم و آموزش عالی به عنوان استاد نمونه معرفی شد. در سال 2006 میلادی نیز از سوی سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه و دانشمند مسلمان برگزیده شد. وی افسون بر مقالات، یک مجموعه داستان، 12 مجموعه شعر و 13 اثر ترجمه یا نقد ترجمه منتشر کرده است. بانو دکتر طاهره صفارزاده، شاعر، محقق، مترجم قرآن کریم و بانوی نمونه جهان اسلام، در چهارم آبان 1387 در 72 سالگی در تهران شمع وجودش خاموش گشت و در آرامگاه امامزاده صالح تجریش در خاک آرامید. روانشاد دکتر طاهره صفارزاده همزمان با ترجمه قرآن به زبان انگلیسی آن را به فارسی نیز برگردانده است. وی از این نظر نخستین کسی است که ترجمه دو زبانه از قرآن به فارسی و انگلیسی انجام داد. ترجمه وی که با نام ترجمه قرآن حکیم بارها به چاپ رسیده، خوشخوان بوده و از سلاست و روانی برخوردار است. ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری هم در این ترجمه وجود دارد که به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود. وی ترجمه‌ای غیر تحت لفظی از تعبیرات استعاری ارائه داده است. در برگردان مجاز معنای مجازی واژه را در نظر گرفته تا ترجمه‌ای قابل فهم ارائه داده باشد. در برگردان عبارت‌های کنایی از ترجمه تحت لفظی فاصله گرفته و ترجمه ای معنایی از کنایه ارائه داده و به بیان معنا و مفهوم این کنایه در زبان فارسی پرداخته است. تلاش بسیاری برای آوردن جمله ها و یا عبارت های محذوف نموده که این امر سبب شده تا متن مقصد روان و قابل فهم تر شده و مخاطب به راحتی با آن ارتباط برقرار کند. فعل مجهول را بیشتر مواقع به صورت مجهول، گاهی به صورت معلوم و گاهی نیز به صورت غیر فعلی و به صورت مصدری ترجمه کرده است. در اسفند 1399 به پاس خدمات علمی و فرهنگی این خادم قرآن از سوی شورای شهر تهران، خیابانی در حاشیه بزرگراه صدر نام طاهره صفارزاده را بر خود گرفت. سروده ای از روانشاد دکتر طاهره صفارزاده را بشنوید. همیشه منتظرت هستم، بیان که در رکود نشستن باشم. همیشه منتظرت هستم، چونان که من همیشه در راهم. همیشه در حرکت هستم، همیشه در مقابله. تو مثل ماه، ستاره، خورشید همیشه هستی و می درخشی از بدر و می رسی از کعبه و ذوالفقار را باز می کنی و ظلم را می بندی. همیشه منتظرت هستم ای عدل وعده داده شده. این کوچه، این خیابان، این تاریخ خطی از انتظار تو را دارد و خسته است. تو ناظری، تو میدانی، ظهور کن، ظهور کن که منتظرت هستم، همیشه منتظرت هستم.
درود بر شما شنوندگان عزیز و مهربان. مجدداً خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام رو خدمت شما سروران گرامی. امیدوارم که شما عزیزان که الان در قم هستید از صدای ما رو میشنوید و انشالله شمایی که با پای دل دارید به قم سفر می‌کنید